صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتابخانه گویا،
ایران صدا .ir.
فصل پنجم، بخش 15. روزها کوتاه بود. روزها کوتاه بود و به سرعت سپری می‌شد. هوا سرد شده بود. صبح‌ها زندانی‌ها از سرما بیدار می‌شدند و سعی می‌کردند هرچه بیشتر خودشان را در پتوهاشان بپیچند، اما نمی‌توانستند جلوی نفوذ سرما را بگیرند. به هر زندانی چند پتو داده بودند تا از آنها به عنوان زیرانداز، تشک و روانداز استفاده کنند. اما یک روز به دستور سرگرد زمانی، رئیس زندان برای تنبیه پتوها را گرفتند و با خود بردند. هیچ کس نمی دانست دلیل این کار چیست. بعد از ساعتی اعلام کردند که هر نفر فقط می تواند یک پتو تحویل بگیرد. آن شب هیچ کس نتوانست از سرما بخوابد. زندانی ها نمی دانستند با یک پتو چی کار کنند. اگر پتو را می کشیدن رویشان، سرمای زمین اذیتشان می کرد و اگر آن را می انداختن زیرشان و غیره. بعضی از زندانی ها چاره ای ندیده بودند جز اینکه پتو را دور خودشان بپیچند و در گوشه تکیه بزنند و به دیوار و به انتظار صبح بنشینند تا هوا روشن بشود و ساعت هواخوری برسد و بتوانند بیرون بروند و خودشان را بکشند زیر آفتاب، بعد هم به دیوار تکیه بدهند و چرتی بزنند. همه کلافه شده بودند، اما کسی جرأت نمی‌کرد اعتراض بکند. حسین وقتی این وضع را دید، سرانجام صبرش به سر آمد، خودش را رساند پشت میله‌های بند و داد زد: نگهبان! نگهبان! بعد از مدتی نگهبان از راه رسید و گفت:
چه خبرته؟ برای چی وقت شب داد میزنی؟
بگو سرگرد زمانی بیاد اینجا،
میخوام باهاش حرف بزنم.
اگه حواس کتک خوردن نکردی سرگرد زمانی رو میخوای چی کار؟
مگه میشه خوابید؟ همه دارن از سر ما میلرزن، بگو پتوها رو پس بدن.
نگهبان داد زد:
اینقدر سر و صدا راه ننداز، من نمیتونم این کارو بکنم.
حسین گفت:
پس من هم انقدر داد میزنم تا سرگرد صدایم را بشنود.
کاسه‌اش را برداشت و با آن شروع کرد به ضربه زدن. صدای برخورد کاسه با میله‌های بیرونی بند بیش از نیم ساعت ادامه پیدا کرد. حالا همه زندانی‌ها از جایشان بلند شده و منتظر عاقبت کار بودند. سرانجام سر و صدای حسین سرگرد را به داخل بند کشید. وقتی نزدیک شد، زندانی‌ها از میله‌ها فاصله گرفتند و بعضی از آنها از ترس خودشان را زدند به خواب. سرگرد که خواب‌آلود بود گفت:
چه خبرت شیخ؟ بندو گذاشتی رو سرت؟
حسین گفت:
بگو پتوهای زندانی ها رو تحویل بدن، دارن از سرما میلرزن.
سرگرد خندید و بعدش گفت:
سنگ خودتو داری به سینه میزنی پیرمرد، چرا ها؟ رود نمیشه بگی سردته و پتوتو میخوای ها؟ چرا داری دیگران رو خرج میکنی؟ باشه، دستور میدم به خاطر سنت پتوهای تو رو پس بدن.
حسین گفت:
من اگه فقط به فکر خودم بودم الان جام اینجا نبود. شما هم به نفعتونه که پتوها رو پس بدید، ولی ما شورش میکنیم، درها رو میشکنیم، زندان رو به هم میریزیم.
سرگرد گفت:
اگه این اتفاق بیفته چنان بلایی سرت میارم که حتی نتونی تصورشو بکنی.
برخورد حسین با سرگرد زمانی باعث شد که زبان زندانی های دیگر هم باز بشود. کم کم صدای اعتراض از این ور آن ور بلند شد و چیزی نگذشت که اوضاع بند به کلی در هم ریخت. دیگر نمی‌شد با تهدید جلوی زندانی‌ها را گرفت. سرگرد وقتی وضع را اینطور دید سرانجام مجبور شد کوتاه بیاید و پتوها را برگرداند، اما کینه حسین را به دل گرفت. این برخورد باعث شد حسین بیش از پیش نزد زندانی‌ها محبوبیت پیدا کند. بخش 16، چیزی به روز محاکمه. چیزی به روز محاکمه باقی نمانده بود. از راه مرتب به ملاقات همسرش می آمد. حسین از او درباره مسجد می پرسید و اینکه نماز جماعت را کی می خواند، یا اینکه مأمورها باز هم خانهشان را گشتند یا نه. مراقب داد می زد:
آقای غفوری، چند بار باید به شما بگم ها؟ حق ندارید ترکی حرف بزنید، فارسی بگید تا بفهمیم چی میگی.
اما گوش حسین بدهکار نبود. از را می پرسید: فکر می کنی چقدر برات ببرن؟ و حسین می گفت:
نمی دونم، ولی همین روزا معلوم میشه.
سرانجام روز محاکمه فرا رسید. آن روز حسین در حیات زندان پای دیوار نشسته بود که از بلنگو صدایش کردند:
حسین غفاری به دفتر، حسین غفاری به دفتر.
و بعد از اون حسین بلند شد و راه افتاد. نمی دانست چه کارش دارن. نگهبان گفت:
سریع آماده شو برای اعزام به دادگاه.
کمی بعد پاسبانی آمد، به دست حسین دست بند زد و او را از بند بیرون برد. در حیات پشتی مینیبوسی به انتظارشان بود. مینیبوس مخصوص انتقال زندانی بود و پنجره کوچکی در سقف داشت که تنها دریچه ورود نور بود. بعد از انجام تشریفات مینیبوس از زندان خارج شد و راه افتاد طرف دادسرای ارتش. دادسرا در چهار راه قصر واقع شده بود. در آنجا بار دیگر به حسین دست بند و چشم بند زدند و او را از پله‌های زیادی بالا بردند. وقتی چشمش را باز کردند به نظرش رسید که در طبقه چهارم یا پنجم ساختمانی است. مدتی از این اتاق به آن اتاق بردنش و بعد پاسبانی آمد و او را وارد صحن دادگاه کرد و روی یکی از صندلی‌ها نشاند. رئیس دادگاه که کسی نبود جز سرلشکر زاهدی مشغول ورق زدن پرونده‌ای بود. دادستان هم سر جای خودش نشسته بود و ظاهراً چیزی را می‌خواند. پیرمردی به حسین نزدیک شد و خودش را سرهنگ بازنشسته و وکیل او معرفی کرد. او کسی نبود جز سرهنگ غفاری که نسبت دوری هم با حسین داشت. امیدوارم با دفاع خوب بتونیم از مجازاتت بکاهیم. سرهنگ ورقه ای رو از لای پوشش بیرون آورد.
بیا اینو بخون و به عنوان لایحه دفاعیه از روش بنویس و امضا کن.
حسین متنی را که سرهنگ داده بود خواند و به سرعت آن را برگرداند.
این که شبیه توبه نامه است. من این همه شکنجه شدم و ذره‌ای کوتاه نیامدم. آن وقت انتظار داری اینجا توبه نامه بنویسم؟
سرهنگ سعی می کرد او را قانع کند.
آقای غفاری، اینجا دادگاهه، باید زرهنگ باشی تا بتونی تخفیف بگیری. من احتیاج به اینجور تخفیف ها ندارم. به نظر میاد دادستان و رئیس دادگاه قبلا فرصت نکردن که پرونده منو بخونن و این کارو گذاشتن برای وقت دادگاه.
مدتی بعد جلسه رسمیت یافت و نماینده دادستان از رئیس دادگاه اجازه گرفت که دادنامه اش را بخواند. سرلشکر زاهدی گفت:
بفرمایید.
دادستان سرفه‌ای کرد و گفت:
به نام نامی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آرگامل متهم غیر نظامی است و همینک حاضر در دادگاه است. حسین قفاری نام دارد. او یک فرد جامد، افراطی و متعصب است. یک به اصطلاح روحانی که در...
با شنیدن این جملات حسین نتوانست سر جایش بنشیند. کلماتی که دادستان به کار می برد دارای بار حقوقی سنگینی بود. در آن روزها جامد به کسی گفته می شد که انقلاب سفید شاه را درک نکرده باشد و به افرادی هم که دست به مبارزات مسلحانه می زدند افراطی می گفتند. دادستان با چند کلمه همه این اتهام ها را به حسین نسبت داده بود و او نمی توانست ساکت باشد.
آقای دادستان، این حرف ها چیست که می زنید؟
سرلشکر زاهدی با چکش روی میزش کوبید و داد زد:
ساکت باش زندانی و اتهامات تو گوش کن.
حسین گفت:
من اگر قرار بود به وظیفه‌ام عمل نکنم و ساکت باشم اینجا چه کار میکردم؟ من باید حرفم را بزنم. این تنها چیزی است که از دستم برمیآید. آقای دادستان به من میگوید به اصطلاح روحانی. چه کسی باید تشخیص بدهد که من روحانی هستم یا نیستم؟ آیا آیت الله حکیم و کوه کمرعی و دیگر علما به اندازه آقای دادستان نمی فهمیدن که به من اجازه اجتهاد دادند؟ حالا این آقا به من توهین می کند، کلماتی را به کار می برد که خودتان به خوبی می دانید چه بار حقوقی دارد. به من میگوید به اصطلاح روحانی. آقای رئیس، تا آقای دادستان حرفشان را پس نگیرد من به سوالها جواب نخواهم داد. من مجتهد هستم، مطابق قانون اساسی. حتی شاه هم حق ندارد به مجتهدین توهین کند، چه رسد به نوکر او.
دادستان گفت:
حالا که اسم اعلی حضرت را آوردید، پس لااقل بگویید نظرتان درباره ایشان چیست؟
حسین گفت:
اعلی حضرت و پدرشان دست نشاندگی انگلیس و آمریکا هستند. وقتی رضا شاه نتوانست منافع انگلیس را تأمین کند، آنها او را بردند و پسرش را به جایش آوردند. پسری که زیر چتر حمایت آمریکا است.
رئیس دادگاه از جایش بلند شد، داد زد:
خفه شو مردک!
و سرهنگ غفاری سعی کرد حسین را سر جایش بنشاند، اما حسین ننشست. میدانست که دیگر از زندان رهایی نخواهد یافت و نمیخواست حرفهایش ناگفته بماند.
شما می توانید به من بگویید خفه شو، حتی می توانید به راحتی خفه ام کنید، اما چیزهایی را که گفتم عین حقیقت است و من خفه بشوم یا نشوم حقیقت تغییر نخواهد کرد.
مدتی جو جلسه به هم ریخت. بعد رئیس دادگاه دوباره با چکش بر میزش کوبید و همه را آرام کرد.
ادامه بدهید آقای دادستان.
و سپس دادستان گفت:
آقای غفاری، شما متهم هستید به تماس با خرابکاران.
حسین دوباره از جایش بلند شد.
خرابکاران؟ منظورتان از خرابکاران چیست؟ شما چطور جرأت میکنید عده‌ای را که برای نجات این کشور به پا خواستند خرابکار بنامید؟ آیا علما و روحانیون خرابکار هستند یا مردمی که از ظلم و جور شما به سطوح آمده اند؟
سرهنگ غفاری خودش را رسان بغل گوش حسین و گفت:
آقای غفاری، چرا دارید همه چیزو خراب میکنید؟ انگار اینجا را با محل سخنرانی اشتباه گرفتید. من ناسلامتی وکیل شما هستم، اقلا به منم اجازه صحبت کردن بدید.
حسین بی آنکه به حرفهای او توجهی بکند نشست سر جایش. نفس نفس میزد و عصبانی بود. سرهنگ غفاری اجازه صحبت گرفت و شروع کرد به دفاع کردن از موکلش.
آقای رئیس، شما خودتان میبینید که موکل من چه وضعیتی دارد. سنی از ایشان گذشته، پیرمرد هستند. شما مطمئن باشید ایشان از کارهایی که کرده و از حرفهایی که الان زد قصد سویی نداشته و ندارد. میبینید که او نیاز به کمک دارد. پیرمردی است که احتیاج به بخشش و...
حسین حرف او را برید.
بنشینی سر جایتان آقای وکیل. این حرفای بیهوده چیست که میگویید؟ منظورتان چیست؟ میخواید بگویید که من ندانسته عمل کردم یا حرف میزنم؟ نه خیر آقا، من با آگاهی و شناخت قدم در این راه گذاشتم. من برای دفاع از شیوه حسین ابن علی علیه السلام به این راه آمدم. به من میگویید پیرمرد؟ پیرمرد خودتان هستید. من هیچ اشتباهی مرتکب نشدم. چه کاری کردم که نیازمند بخشش باشم؟ من راهی را رفتم که به آن ایمان کامل دارم. آیا مخالف نوکری بیگانگان بودن اشتباه است؟ آیا مخالف با بیبندوباری زنان که اسم آن را گذاشته اید آزادی اشتباه است؟ آیا مخالفت با حکومت فاسد اشتباه است؟ آیا مخالفت با مجلس غیرقانونی اشتباه است؟ کجای مصوبات مجلس شما را علما تایید کردند؟ اصلا رفتار شما با علما درست است؟ مجتهدی مثل آیت الله عظما خمینی را به تبعید فرستادید و اینجا برای من یه دادگاه فرمایشی تشکیل دادید که مثلا ادای اجرای عدالت را در بیاورید؟
رئیس دادگاه پی در پی با چکش بر میز میکوبید، اما وقتی نتیجه ای نگرفت به پاسبانها اشاره کرد که به سوی حسین بروند و او را ساکت کنند. پاسبانها به زحمت حسین را نشاندند سر جایش. او بس داد زده بود، رگهای گردنش برآمده شده بود. سرهنگ غفاری گفت:
همه چیز را به هم ریختی آقای غفاری. اصلا معلوم نیست تو برای محاکمه شدن آمده یا برای محاکمه کردن. مگر نمیخوایی از اینجا بیرون بروی؟
حسین گفت:
کار من تمام است. دیگر چرا خودم را خار بکنم؟ زندگی با ذلت مفت هم نمیارزد. بیرون هم هیچ خبری نیست، برای امثال من البته. آنجا هم زندان است، منتها کمی بزرگتر.
صدای رئیس دادگاه بلند شد:
ختم رسیدگی به پرونده حسین غفاری فرزند عباس صادر از تبریز را اعلام می‌کنم. دادگاه وارد شور می‌شود.
بخش 17. برای حسین 8 ماه زندان. برای حسین 8 ماه زندان بریده بودند. کم کم نیروی جسمانیش رو به تحلیل می رفت. دیگر نمی توانست هم پای دیگران صبح ها بدود. سرمای زمستان خیلی زود از پا می انداختش. از طرفی سازمان امنیت هنوز هم دست از سرش بر نداشته بود. هر چند روز یک بار با طرح جدیدی به سراغش می آمدند و او را می بردند.
توبه نامه، باید یک توبه نامه بنویسی. هیچ راه دیگری برایت نمانده. خودت را برای مصاحبه تلویزیونی آماده کن. اصلا لازم نیست که از دولت یا اعلی حضرت تعریف بکنی. فقط بد و بیرا نگویی کافیست. همین که بد و بیرا نگویی کافیست. اگر این کار را نپذیری در همین جا میپوسی. به نفعت است که قبول کنی.
معلوم بود که حسین این کارها را انجام نخواهد داد. خود ساواک هم طبیعی بود که این واقعیت را دریافته بود. حسین بارها امتحان پس داده بود، اما چرا هنوز هم دست از سرش بر نمی داشتن؟ سر در نمی آورد. از را و بچه هایش هر وقت که فرصتی پیش می آمد به ملاقات حسین می رفتن. گاهی هم بیش از یک نفر را نمی گذاشتن وارد محوطه ملاقات بشود. اینجور وقتا فقط از را بود که می رفت. در یکی از همین ملاقات ها از را وقتی به خانه برگشت حسابی ناراحت و گرفته بود. حتی به نظر می رسید گریه کرده است. بچه ها متوجه غمی که در چشمان یه مادر لانه کرده بود شدن و با نگرانی سوال پیچش کردن. چی شده مادر؟ چرا اینقدر گرفته ای؟
هیچی، از عروسی که نمیام، دارم از زندان میام، انتظار دارید خوشحال باشم.
ولی این بار بدجوری پکر هستی، برای پدر اتفاقی افتاده؟
نه، حالش خوب بود، به همه تونم سلام رسون. راستشو بگو مادر.
بچه ها انقدر اصرار کردن تا اینکه عذرا مجبور شد علت ناراحتیش را بگوید. پدرتان را بدجوری دارند، شکنجه می کنند. خیلی سعی می کند این را از چشم ما مخفی نگه دارد، اما امروز متوجه همه چیز شدم. چند جای صورتش کبود شده بود.
آخه برای چی؟ او که دیگه محاکمه و محکوم شده، دیگه از جونش چی میخوان؟
نمیدونم، ساواک معمولا دیگه بعد از محاکمه با زندانیا کاری نداره، اما نمیدونم چرا دست از سر پدرتون بر نمیدارن. حالش این بار خیلی بد بود، میترسم نتونه طاقت بیاره. کاش میتونستیم براش کاری بکنیم.
بخش 18. زندانی آرام و بی حرکت.
زندانی آرام و بی حرکت گوشه اتاق افتاده بود. بازجو با پوتینش به شانه او کوبید.
ولکشو، خودتو به اونا نزم ولکشو.
زندانی تکان نخورد. بازجو با باتوم به کمر او کوبید.
گفتم بلنشه مردک.
زندانی باز هم حرکتی نکرد. بازجو کمی نگران شد.
و تو هستم آقای غفاری، میخوایی توی این هوای سطح یه سطح آب خالی کنم رو سر اداره؟
حسین همانطور افتاده بود. بازجو با خود گفت
انگار تموم کرده،
و بعد از اون خم شد روی صورت زندانی. میخواست بفهمد نفس میکشد یا نه. صدای خسخس شنیده میشد. بازجو به سرعت از اتاق بیرون رفت.
نگهبان، سریع بگو دکتر بیاد اینجا.
چیزی نگذشت که دکتر از راه رسید و شروع کرد به معاینه ی حسین. بازجو پرسید
چی شده؟ مرده؟
دکتر گفت نه، بیهوشه. چی به روزش آوردید؟ انگار دستاش شکسته. بیاریدش اتاق خودم، نمیتونم اینجا درست حسابی معاینش کنم. صدای قدم‌های نزدیک میشد. سرگرد زمانی بود که به سوی آنها میامد.
اینجا چه خبره؟
سرگرد نگاهی به دکتر و نگاهی به بازجو انداخت.
کشتیش؟
بازجو گفت
نه قربان.
سرگرد گفت
از این چه وضعیه که به انداختی؟ مگه 6 ماه به دنیا آمدی؟ گفتن یه روزه دخلشو بیاری؟ ها؟
بازجو سرش رو انداخت پایین.
مثل گرگ شماست، کمی زیاده روی کردم.
سرگرد زل زد به صورت او.
فقط کمی؟ فکر نمی کنم دیگه جان سالم به در ببره. داری آبرمون رو میبری؟ من نمیدونم. اگه مرد خودت باید جوابگو باشی.
بازجو گفت
پذیرهی همیشگی بود، ولی این بار زود از پا افتاد. گمونم رویش خراب شده.
سرگرد پرسید
رویش؟
و به فکر فرو رفت.
نباید به این زودی از دست بره، باید روحیش رو ببریم بالا. الان میگم تماس بگیرن و همه خانوادش رو بیارن برای ملاقات. آقای دکترم تا اون موقع باید کمی روبراش کنه. شایدم دیدار از خانوادش باعث بشه که دست از سرسختی برداره.